بسم الله الرحمن الرحیم. و مما یجب ان یحقق انه و ان لم یکن بین الوجودات اختلاف بدواتها الا بما ذکرناه من الکمال و النقص و التقدم و التأخر و الظهور و الخفاء، لكن يلزمها بحسب كل مرتبة من المراتب أوصاف معينة و نعوت خاصة امکانية هي المسمات بالماهیات عند الحکماء و بالاعیان الثابته این در باب الکشف من الصوفیت و العرفا. بحث در باره اشکالات اصالت الوجود بود و تأکید بر اینکه وجود دارای حقیقت عینی است و استشهادی از کلمات بعدی بزرگان و ذکر دلائل خاصی مجددن برای اثبات اصالت وجود. این بحث جدای از بحث وحدت حقیقت وجود و تشکیک در مراتب وجوده که هر کدام رو باید جداگانه مورد بحث قرار داد، ولی ایشون در هر فرصت مناسبی میپردازن به اشاره به این که حقیقت وجود واحد است و اختلاف وجودات به اختلاف مراتب هست و گاهی اندکی پا را فراتر هم میگذرد. اینه که در اینجا ما ناچاریم قبل از اینکه رسما وارد بحث وحدت و کثرت وجود بشیم اشارهی به نظریات در این باب داشته باشیم تا این کلمات ایشون یه مقداری روشن‌تر بشیم. معروف شما هم خوندید شاید تو کتابای دیگه هم که بحث درباره وحدت و کثرت وجود به چهار نظریه متفاوت انجام میده. یک نظریه سطحی هست که ابتداعا به نظر میرسه بعد از این که ما قائل به اصالت وجود هم بشیم باز نظر سطحی اقتضا میکنه که بگیم ما موجوداتی داریم در عالم که هر کدام وجود خاص به خودشون دارند و هیچ ارتباطی بین اینها نیست مگر روابطی که خارج از ذات و خارج از حقیقت وجودشون بین اونها برقرار میشه. این همون نظری است که به مشائین نسبت داده میشه که قائل به کثرت وجود و کثرت موجودن، یعنی موجودات کثیرن، کثرتشون هم تابع کثرت وجودهاشون هست، هر کدام وجود خاصی مخصوص خودشون دارن، غیر از اون وجود دیگری و همینطور که عرض کردم رابطه‌ای در متن وجود نیست، رابطه‌ای است خارج از ذات. این یک نظر هست که معروف به کثرت وجود و کثرت موجود. قول دیگری هست وحدت وجود و کثرت موجود. این هم کسانی قائل شدند که شاید نماینده این گروه یا برجسته ترینشون محقق دوانی باشه و این را نسبت داده به ذوق تعلق. ذوق تعلق اقتضا دارد که ما در باب وجود و موجود اینجور قائل بشیم، به این که بگیم وجود حقیقی همون ذات واجب تبارک و تعالی است، ولی این معناش این نیست که ما موجودات هم نداریم. موجودات کثیر هستند، منتها موجود در مورد واجب که میگیم یعنی همون وجود حقیقی. درباره سایر موجودات وقتی میگیم موجودن یعنی انتساب به وجود دارن. پس ما وجود اگر سوال کنن میگیم واحده، موجودات سوال کنن میگیم نه حقیقتا موجودات کثیرن. اما یه فرقی هست بین وصف موجودیتی که به ذات واجب نسبت میدیم و به ممکنات. ذات واجب یعنی هو الوجود و سایر موجودات یعنی کسانی که انتساب به وجود دارن. حالا بیاناتی که از اینها نقل میکنند یه مقداری با هم تفاوت داره، بعضی اشکالات به بعضی از بیانات وارده به بعضی دیگرش وارد نیست، مثلا همین که موجود در اونجا یعنی ذات وجود فقط و در موجودات دیگه یعنی منتسب به وجود، این مقتضای بعضی از بیاناتشونه. بعضی بیانات دیگرشون میگن موجود چیزیست که انتساب وجود دارد، حالا خواه خودش وجود حقیقی باشد، انتصابش همین کس که هو الوجود. مثلا یه بعضی تعبیراتشون اینجوریست که دفع اون اشکال را تا حدی میکنه. علی هر حال این نظر را که ویژگیش اینه، مشخصش این است که وجود حقیقی یکیست ولی موجودات کثیرند، وحدت وجود و کثرت موجود. این مال نظر محقق دوانی و منطبع هست و معروف به ذوق المتعلهین، ذوق التعله. نظر دیگری هست و اون این است که هم وجود و هم موجود واحده. اصلا ما وجود حقیقی و موجود حقیقی جز یکی نداریم و همون ذات واجب تبارک و تعالی است. اگه درباره موجودات دیگه میگیم موجود، یک معنای مجازی است. والله حقیقتاً اون چه وجود دارد و موجود است ذات واجب تبارک و تعالی است. اما درباره اینا که صحبت میشه که بالاخره این کسراتی که هست چگونه است، اینا بیانات مختلفی دارند. خب مکتب اصلا عرفان، یک مکتب عرفان نظری، یک مبانی خاص خودش رو دارید. حضراتی برای وجود قائل هستند و یک حضرت غیب الغیوب هست، حضرت احدیت هست، حضرت واحدیت هست، جبروت و ملکوت، تا هر کدام اینها را اسماء و صفات الهی تلقی میکنه. البته از مقام احدیت اسم احد تا سایر مراتب را، مراتب اسماء و صفات، اسم های خاصی، مقام جمع، جمع الجمع، مقام فرق، این حرف ها این اصطلاحات خاصیشونه که به کار میبرن. و به هر حال موجودات دیگر رو میگن اینا اعیان ثابته هستن. حالا اعیان ثابته در کدوم مرحله لحاظ میشه، اینها هم یه مقداری در بین بیاناتشون تفاوت داره. درباره موجودات این عالم میگن اینا اسماء کونیه هستن. اینا هم اسماء واجبه، منتها اینا اسماء کونیه هستند، مرتبه وجودشون نازلتر از سایر اسماء است. خب اون وقت سوال میشه که بالاخره اینها که در این مراتب موجود هستند، شما میگید وجود دارند، حالا ولو میگید موجود مجازی هستند، به هر حال اینا چه شأنی دارند، چی هستند؟ وجود حقیقتاً که غیر از ذات واجب میگید چیزی موجود نیست. اینها آخرین بیاناتشون که مثلا سر و سامانی داشته باشه و شکلی داشته باشه این است که اینا مظاهر ذات حق است. و گاهی یه مرتبه دیگه هم گویا اشاره کردم که بعضیا خوب توجه پیدا کردن به این که اگر بگیم مظاهر هم وجود دارن، که خب با اون حرف نمی سازه که وجود منحصر است به ذات واجب، گفتن اینا مظاهر اعدامند و وجود اگه بخواد ظهور پیدا کنه باید در عدم ظهور پیدا کنه، چیز دیگری نیست. پس اینا اعدام هن و ذات واجب در اینها ظهور میکنه، اینها میشن مظاهر. ولی ظاهر فقط یکیست، هو الظاهر، هو الاول و الاخر و الظاهر. ظاهر ذات حق است، اینا مظاهر هن، مظاهر هم خودشون مرعدمی هن. این نظر را که نسبت به صوفیه دادند یا بعضی از عرفا یا خود اونها میگن اولیا، اینا میگن وحدت وجود و موجود. نظری صدر و متعلهین ابراز کردند و اون وحدت در عین کثرت است. بله، وحدت وجود و موجود در عین کثرت. این که این نظر چیه و قوامش به چی هست و اینا، اشاره شده که کثرتی که در موجودات هست واقعا کثرت حقیقی است و موجودات هم حقیقتا وجود دارند، منتها وجود استقلالی ندارند، وجودشون عین الربط. این خلاصه و جوهره نظر صدر متعلهین. گاهی بعضی از کلمات ایشون داره و اصطلاحاتی رو به کار میبره که همون اصطلاحات عرفاست. مثلا در این حال که میگه اینها این وجودات روابط هستن، گاهی هم میگه و تعینات هستن. این تعینات اصطلاح خاص عرفاست که میگن ذات واجب در مقام ذات هیچ نفع تعینی نداره و در مقام اسماء است که تعین پیدا میکنه. اولین تعینش تعین احدیت است. باز البته بعضی تعبیراتش هم ایناست که احدیت همون مقام ذاته. بین خود تعبیرات عرفا اینا هم اختلافاتی وجود داره که همش. آیا مقام ذات مقام احدیت است یا مقام ذات مقدم بر مقام احدیت است؟ اختلافی که ما بخوایم بین نظر صدر متعلقین و نظریه منسوب به عرفا و صوفیه بیان بکنیم تقریبا در این میشه که اونها وجودات موجودات را، وجود مخلوقات را مجازی میدونند و مخلوقات را مظاهر، اما ایشون وجود موجودات را حقیقی میدونند و ظواهر میدونند، میگه خود اینها هم ظهوری دارند منتها استقلال ندارند در وجود، هر مرتبه قائم به مرتبه عالی تر هست و نهایتا همه مراتب نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی عین الربط و تعلقن، استقلالی در عرض وجود واجب ندارن. اگر ما نظر را به وجود استقلالی بیاندازیم، نظر عقلی و معنوی، جز ذات واجب نمی‌بینیم. اما اگر به تعلقات و روابط هم به اشعه این نور که شاید در مقام تشبیه بهترین تعبیراتی که میشه کرد همین تعبیر اشعه نور است. نور ذات واجب است تبارک و تعالی و سایر موجودات اشعه او هستند. همونطور که ما وقتی نظر استقلالی میکنیم نمیگیم خورشید یک موجود است، یک نور است و اشعهش هم موجودات دیگری هستند. اشعه خورشیدن. نور یکی است. به این نظر که نگاه کنیم میگیم وحدت وجود و موجود. اما وقتی خود تعلقات را هم جداگانه در نظر بگیریم اینا میشن موجودات دیگری، کثرت ملحوظ میشه و این کثرت ها خارج از ذات واجبه، گویی که خارج از حقیقت وجود نیست. اینجور نیست که به وجود چیز دیگری زمینه میشه تا بشه کثرتی بدید بیاد، ولی اینا عین ذات نیستن، کثرتی است خارج از ذات ولی عین تعلق به ذات. این همون نظریه معروفی است که صدر متعلقین ابداع کرده و بسیار به خودش میباله که این مطلب را کشف کرده و اثبات کرده و واقعا هم جا داره که ذوق زده هم بشه آدم. این کشف ها، این کشف در فلسفه کمتر از کشف هایی که در علوم میشه یا اختراعاتی که میشه نیست. گاهی دانشمندی تو آزمایشگاه وقتی چیزی رو کشف میکنه ذوق زده میشه، داد میکشه، هوار میکشه، تا مدتی اصلا حال عادی نداره. خب یه همچون مطلبی که خب به شکل‌های مختلفی کمابیش بیان شده بوده اما سر و شکل استدلالی من عقلی پیدا بکنه و بشه این را در یک محفل فلسفی مطرح کرد و براش استدلال کرد و زمینه ها شد تبیین کرده اینا، این هنر ایشون بوده. البته از کدام زمیناش کسانی که عرفان نظری را بحث کردن اینا کمابیش زمینه ها فراهم شده، ولی اون کسی که از این زمینه ها بهره برداری کرد و توانست اینا به صورت یک نظریه فلسفی متقنی تبیین بکنه ایشون بود و واقعا هم جا داشت که ایشون ذوق زده بشه و هر جا به هر مناسبتی بخواد اینا مطرح کنه. مشکل این است که بعضی جای عباراتی داره که ایشون به همون حرفهای عرفا رو تداعی میکنه، اونجایی که مخصوصا همون اصطلاحات اونها رو به کار میبره. از همه مشکلتر عباراتی است که امروز اینجا داریم ما. ایشون میگه که اون چه ما در باب کثرت وجود و تشکیک در وجود اینا میگیم اینها برای تسهیل در مقام تعلیمه، بلا حقیقت همون چیزیست که عرفا قائل هستند و اون وحدت حقیقت وجوده. این عبارت باعث این شده که کسانی فکر کنن ایشون اصلا از نظریه خودشم برگشته باشه و نهایتا همون حرف صوفیه رو معتقد باشه. ولی ما خیال میکنیم اینجوری نیست، گوی این که تعبیرات ایشون اونا رو به کار میبره، ولی در همین کلام هم شاهدی وجود داره که همون نظریه خودشون رو میخواد بگه. و این که میگه ما تشکیکی رو که میگیم و کسرتی رو که میگیم برای مقام تعلیم هست، اون کسرتی است که و اون تشکیکی است که عموم میفهمن، چون برای تشکیک هم معانی مختلفی در نظر گرفته میشه. ما الان وقتی میگیم که فرض کنید فلان موجودی علت هست و فلان موجودی معلول، با اینکه هر کدام را دو تا وجود مستقل بدونیم، اما میگیم یکی مقدم است بر دیگری یا یکی اولویت دارد، تشکیک به تقدم، تشکیک به اولویه، اینم تشکیکه. یا در کیفیات که تقریبا همه حکما معتقدند که ضعف و شدت داره، تشکیک به ضعف و شدت هم قائلند، نور خورشید و نور شمع. معمولا اون کسانی که نظر صدر متعلیم این را رو میخوان تبیین کنن، برای تشکیک همین مثال ها میزنن، میگن نور حقیقت واحده زومراتبیست، نور خورشید یک نور است، نور شمع هم یک نور است، اختلافشون به اختلاف مراتبه. این است که در مقام تعلیم میگه ما روش برای تسهیل و سهولت فهم مطرح میکنیم. تشکیکی خودشون میگه و اثبات میکنه تشکیک بین مستقل و رابطه، یعنی اینجور نیست که ما یه نور شمع ایجاشته باشیم، چه خورشیدی باشه چه نباشه، این برای خودش وجود داره، یه نور خورشیدی هم هست که اون شدیدتره، ما بگیم بین این دوتا حقیقت نور مشترک هست، منتها یکی اقواس از دیگری، این یه جور تشکیکه. با پذیرفتن این که این موجودات از هم مستقلن، هیچ احتیاجی به هم ندارن، اما ضعف و شدت هم دارن، این نور ضعیفتر است، اون نور شدیدتر. ما حدس ما این است، یا لااقل توجیه ما بفرمایید، این است که کلام ایشون در مقام تنبه دادن به این مطلبه که اگه ما جوری را تشکیک را مطرح میکنیم که شما میگید مثل مراتب مختلف دوتا نور، این برای سهولت فهم است. حالا اینجا سختگیری نمیکنیم، ولی خواهیم گفت سر جای خودش و با برهان اثبات خواهیم کرد که اصلا وجودها اینجور نیست که بتونن از ذات حق استقلال داشته باشن. اونجا که تشکیک میگیم، ما تشکیک بین مستقل و رابط است، یعنی درست است که وجود رابط عدم نیست، وقتی با عدم مقایسه میکنیم وجودی است، اما این وجود نسبت به ذات حق تبارک تعالی که سنجیده میشه از خودش هیچ استقلالی نداره. اینم یه جور تشکیک. اون تشکیک رو که ما میخوایم بگیم اینه، و ایشون روی حسن ظنی که به عرفا و به قول ایشون اولیا و اینها داره، کلام اونها رو حمله بر همین میکنه. ولی این که فرض بشه گفته بشه که مثلا غیر از ذات واجب هیچ چیز نبوده و نه هست و نخواهد بود و همه چیز هرچی گفته میشه مجاز است و این حرفا، این یه حرفی نیست که یه شخص که عقلش سر جای خودش باشه بتونه اینجور حرفی رو مطرح بکنه. و میگن خیاله، آخه خیال خیال کننده ای میخواد. خب میگم من که میخوام که من ای هستم و شما ای هستید و من دارم اثبات میکنم شما نفی میکنید، بعد میگم همش خیاله. آخه خیال از یه خیال کننده ای میخواد، کی خیال میکنه؟ خود خدا خیال میکنه؟ بعضی ها بعدشون نمیاد تا همین جا هم پیش میرن، میگن بله خیال کنندهش خداست. خب اون وقت باز هم بحث تمام نمیشه، آخرش میگه که این صورت‌های خیالی در ذات خداست یا خارج از ذات. بلکه اینکه میگم خیال میکنه، خب یه خیال هم یک واقعیت خیالی دارد، یه صورت خیالی میخواد. خیال کردن و خیال نکردن فرق داره دیگه، همین که خیال میکند یه چیزیست در مقابل خیال نکردن، خود این خیالش کجاست؟ در داخل ذات یا در خارج از ذات؟ اگر در داخل ذات کسرت در ذات لازمی، اگر خارج ذات پس ناچار باید بگیم یه وجود خارج از ذات هست، همون صورت خیالی فرض. به هر حال این که گفته بشه اصلا وجود جز یک مصداق بیشتر نداره و ازلا و ابدا همین بوده و خواهد بود و بقیه دیگه خیال اندر خیال و پوچ محض است، این یه چیزی نیست که به کسی که اهل بحث و استدلال اینا هست بتونه مطرح کنه. اینه که ایشون کلمات عرفا که اینجور استشمام ها ازش میشه، هم میکنن برای این که همینو میخواستن بگن، همین وجود مستقل و رابطه میخواستن بگن. منتها چون اهل اصطلاح اینا نبودن، تعبیراتی کردن که این سوء برداشت ها ازش میشه نسبت به اونایی که حسن ظن دارن، نسبت به اونایی که حسن ظن ندارن میگن اینا جهله متصوفه هستن و اینا لا جمع الله بینی و بینهم طرفت عین، تو مقدمش روشن که ما از دو دسته به خدا پناه میبریم، یه دستش هم این جهال صوفیه هست. بنابراین ما خیال میکنیم که ایشون از نظر خودشون عدول نکردن، برخلاف اون چه بعضی از متأخرین نوشتند و روش پافشاری میکنند. فکر میکنیم اینجور نیست، ایشون همون تشکیک را میگن، منتها تشکیک رابط و مستقل، نه اون تشکیکی که بین نور شمس و نور شمع است. اون تشکیک دو امر مستقل است که از همدیگه جدا هستند و وجود هیچ کدوم ربطی به وجود دیگری نداره. اما تشکیک ایشون بهش میرسن تشکیکی است که یک وجود رابط نسبت به وجود مستقل داره و نسبت به مقام او عرض اندامی نداره، در کنار او قرار نمیگیره. مثل بهترین مثال که البته ولله المثل الاعلا و مقام الهی منزه‌تر از این است که ما بتونیم مثالی بزنیم که در اونجا صدق بکنه، برای تقریب به ذهن مثل شعاع است و شمس. حالا این تو ذهنتون باشه، ناچار بودم من این مقدمه رو بگم برای اینکه حرفایی که از امروز مطرح میشه همش مربوط به وحدت و کثرت حقیقت وجوده. مثلا مسائلی
که در دو تا علم، یه مثلا واقعا در دو علم بحث میشه، نمیشه مثلا یک نویسنده در دو علم دو حرف بزنه؟
بله، حالا به هر حد چیز تصادم داره یا نه، هر کدوم اصلا یک باب دیگری ربطی به هم نداره. یک مسئله است در دو علم مطرح میشه یا دو مسئله است؟
یه مسئله.
خب یه مسئله است، یه جواب حقا بیشتر نمیتونه داشته باشه دیگه. نمیتونه آدم به یک جواب یه مسئله دو تا جواب بده، یکی طبق یک علم یکی طبق یک علم دیگری، مگر اینکه عرض کردم هم کنیم بر اختلاف اصطلاح. یعنی جواب حقیقی یکیست، منتها اصطلاح اهل این علم این است، اصطلاح اهل اون علم اینه. اگر یک کسی اصطلاح کنه وجود رابط را بگه من اسمش را بذارم وجود مجازی، خب اشکال اینا اصطلاح است، لا مشاهده فی الاصطلاح. اگر ما گفتیم که عرفا وقتی میگن وجود مجازی منظورشون وجود رابط است، اختلاف اصطلاح است، اشکالی نداره. همین شخص هم بعد در وقتی عرفان بحث میکنه میگه وجود مجازی، منطقه میگه من طبق اصطلاح این علم دارم بحث میکنم، اینجا میگم وجود مجازی. همین حرف ها در فلسفه که میزنم اسمش وجود رابط، این اشکالی نداره. اما اگر فکر کنیم که یک شخصی در فلسفه یه نظری دارد، در عرفان یه نظری دیگری، این دو شخصیت هست، این ازدواج شخصیته، این نمیشه آدم دو تا نظر داشته باشه متناسب با دو تا علم هم با هم دیگه مخالف. در این علم یه جوری حرف میزنه، در یه جای دیگه حرف دیگه میزنه که با هم نمیشه. این یه تضادی است در اعتقاد، قابل حل نیست. بله، این ادعایی است که همین بعضی از متأخرین که عرض کردم همینو میگن که نظر ایشون و اینم رو شاهد میارن، برای که ایشون همون حرف وحدت شخص و وحدت شخصی وجود را میخواد بگه که هیچ نفع هیچ وجود حقیقی دیگری نیست و همه وجودها مجازی است، منتها چون این را قابل تبیین نبوده برای همه اول از اینجا شروع کرده. خب این اگر در مقام یه نظریه حقی باشد و در مقام اثبات آدم قدم به قدم دست متعلم را بگیره ببره جلو، اشکالی نداره. اما کلام در اینه که خود این مسئله نظر حقی نیست، معناش اصلا این بدترین سفسطه است. اگه چنین چیزی باشه اصلا من و شما این نیستیم، نه منکری وجود داره نه قائلی، نه فیلسوفی هست نه صوفی، همه خیال اندر خیال است. اصلا پس کی بحث میکنه، کی رد میکنه، کی درست؟ اگه تصور بشه اصلا یک باید گفت آدمی که عقلی سر جاش باشه این چنین حرفی نمیتونه بزنه. ناچار یک معنای دیگری، اگه آدم عاقلی هست عقلش سر جای خودش بوده این حرفا زده، یه معنای دیگری اراده کرده، اینا لفظش بوده، اصطلاحش وارد نبوده. ولی اصلا این حرف گفتنی نیست. نه پیغمبری از، نه امامی از، نه شمری از، نه امام حسین از، همه خیالندر خیالندر. این شد توحید. بله، به هر حال در عبارات ایشون یک مشکلاتی وجود داره که باید این مشکلات حل کرد. بعضی هاش در مقام بحث و استدلال هست، استدلالی میکنند، ما باید بررسی کنیم، نقد کنیم. خب در هر بابی بالاخره طلبه کارش همینه دیگه، این قلت. یکی هم در جمع بین نظریات مختلفشون است که بالاخره نظریهشون چی بوده، حالا صرف نظر از مناقشاتش، خود ایشون چی انتخابش بوده. هر دوی این مسئله در همین چند سطر وجود داره. مما یجب ان یحقق، از مطالبی که باید تحقیق شود یا باید پذیرفته شود، یعنی به عنوان حق باید قبول بشه. انه و ان لم یکن بین الوجودات اختلاف بذواتها الا بما ذکرناه من الکمال و النقص و التقدم و التأخر و الظهور و الخفاء. برای تقریب به ذهن، اون چنان که همه حکما در باب کیفیات قائل هستند که ضعف و شدت داره، نورم رو از کیفیات میدونن آخر حکما، کیف محسوس میدونن. اون چنان که در کیفیات قائل هستند که ضعف و شدت داره، ما این همین را در باب حقیقت وجود قائل هستیم که حقیقت واحده ایست اما ضعف و شدت داره، مراتب مختلف دارن. این را ما گفتیم و حالا پابند بهش هستیم. لکن یلزمها به حسب کل مرتبه من المراتب اوصاف معینتون، لازمه هر مرتبه یک اوصاف و نعوت کلیه ایست به قول ایشون که اینا اسمش میشه ماهیت. اون عرضی که داریم مناقشه که هستن اینجا اینه، اگر ایشون بفرمایند در مراتب طولی وجود، مرتبه اول وجود، مثلا مرتبه عقل اول، ماهیتی ازش انتظار میشه دارای نعوت خاصی اسمش ماهیت العقل الاول است. حالا این صرف نظر از اون گرایشی که ایشون گرایش اشراقی دارن که مجردات ها ماهیت ندارن، صرف نظر از این معنا که وجود وقتی تنزل پیدا میکند در مرتبه در عالی ترین مراتب امکانی، اونجا یک نعوتی دارد، جوهری است، مجرد است، عرض کنم، و صفاتی از این قبیل، این علم این ذاتش است، حیات این ذاتش است، این مجموعه ماهیت این موجود را تشکیل میده. خب این حرف معقولی است. مرتبه دوم که نازل تر میشه، اوصاف دیگری است یا اوصاف بیشتر میشه، یعنی نعوت امکانی، صفات امکانی بیشتر میشه، جمعتر میشه، وجود محدودتر میشه. همینطور تا برسه به آخرین مرتبه طولی وجود، از هر کدام هر مرتبه یه ماهیت انتظار میشه. همون حدود این موجود محدود نمایانگر ماهیت اوست، یا برعکس بفرمایید ماهیت هر موجودی نشانه حدود اون مرتبه هست. حالا اگر اون مثال از کنم مخروط رو در نظر بگیرید و قاعدش رو بحث کنید به بی‌نهایت، اما از اونجایی که عالم امکان پدید میاد یک مخروطی است. قاعده این مخروط عقل اول است که وجودش از همه نورانیتش از همه بیشتره. بعد یعنی اونجا وسعتش هم بیشتره، طبعا حدودش کمتر است، یعنی اون خط عدمی ظلمانی که دورش تصور میکردین یه خط باریکیه. در مرتبه دوم اون خط ضخیم‌تر میشه و دایره وجود نور کمتر میشه. از هر کدوم از این مراتبی که در نظر بگیریم یه ماهیتی انتظار میشه. اون ماهیت یعنی همون حدود خاص عدمی که احاطه کرده به این وجود نورانی. میرسه به یه جایی که ما اختلاف طولی بین موجودات نمیبینیم. یعنی دیگه نمیشه گفت یکی عین ربط به دیگری است. مثل عالم ماده. ما در اینجا وجود عناصری داریم در عرض هم، حالا یا چهار تا عنصر آب و خاک و هوا و آتش یا عناصر دیگری، برای اینا موجوداتی هستند که رابطه شون با هم دیگه رابطه تعلق و استقلال نیست. اینجور نیست که یکی عین ربط به دیگری باشه. اینا در عرض هم هسته. کثرت در اینجا دیگه کثرت طولی نیست. وقتی رسید به مرحله مادیات یک کثرتی است عرضی در هم. دیگه اون مسئله تعلقی و راه استقلالی را نمیشه اینجا پیاده کرد. این کثرت چگونه میتونیم توجیه کنیم؟ اگر گفتیم اون ماهیات مال لوازم مرتبه هستن، اینجا همه یه مرتبه دارن که، پس یه ماهیت بندش میشه. کثرت ماهیات در اینجا چگونه پدید میاد؟ بالاتر از این، اونهایی که موجوداتی که یک ماهیت دارن اما کثرت افراد دارن، چی مصحح این است که این فرد از فرد دیگری جدا بشه؟ خود وجود یا چیز خارج از وجود؟ چیز خارج از وجود که نیست، هر چی هست و نیست همین وجوده دیگه. چی این فرد وجود رو از اون فرد دیگه؟ خب سابقا میگفتن عوارض مشخصه و این حرفا. عوارض مشخصه در رابطه با ماهیات مطرح میکردن. اون کلیه طبیعی میگفتن عوارض مشخصه به زمینه میشه یک فرد خاصی میشه. در اینجا همه جا صحبت از وجوده. اگر عرض بگیم، اگر جوهر بگیم، اگر عوارض مشخصه بگیم، اگر جنس بگیم، فصل بگیم، ماده بگیم، صورت بگیم، همش وجوده دیگه. چی اینا رو از همدیگه جدا میکنه؟ دیگه اون رابطه طولی که نیست. ماهیت کثیره هم که ندارن اونجا افراد یک ماهیت. این ملاک کثرتشون چیه؟ این دو تا سوال که ماهیات عرضی که رابطه تعلق و استقلال ندارن چی ممیزشون هست؟ و سوال بعدی در ذیل یک ماهیت واحد کثرت افراد از کجا ناشی میشه؟ چی ملاک تمیز یک فرد از یک فرد دیگری است؟ خب این وجوده، اونم وجوده، چرا دوتا شده؟ هر چی شما بگید بگید یک عارض اینجا هست، اون عارض هم یک وجودیست دیگه. این دوتا سوالش، این دوتا سوال جوابش در فرما شده اینا خیلی روشن نیست. ایشون در مقام استدلال تمسکشون به مراتب طولیست، میگن تشکیکی که در وجود هست این هر مرتبه ای اوصاف خاصی دارن. اینجا ملاحظه می فرمایید یلزمها به حسب کل مرتبت من المراتب اوصاف معینتون. اگر این اوصاف لازمه این مرتبه است، این در جایی صحیح است که مراتب با هم اختلاف داشته باشن و این مراتب مراتب تشکیکی است، یعنی یکی نسبت به دیگری عین التعلق است، این قابل قبول. اما ماهیات عرضی چطور و افراد یه ماهیت چطور؟ این جوابش از این بیان در نمیاد. بل این اوصاف و نعوت خاصه امکانی هستند که المسمات بالماهیات عند الحکما و بالاعیان ثابته عند ارباب الکشف من الصوفیه و العرفا. این تصریح ایشون هست که اعیان ثابته ای که عرفا میگن همون است که ما اسمش ماهیات میگذاریم. خب بعد در مقام تشبیه برای تقریب به ذهن ایشون میفرماند فنظر الى مراتب انوار شمس التي هي مثال الله في عالم المحسوسات. شمس در عالم محسوسات مثالی است، یکی از مظاهر ذات الهی تبارک و تعالی است. خب از اون جهتی که لهو في كل شيء آیتون اشکالی نداره. حالا این نور شمس رو شما ببین، کیفن سبقت به سبق الوان زجاجات، وقتی به شیشه های رنگارنگ میتابه ببین چه جور، یکی سبز میشه یکی سرخ میشه، با اینکه خود اون نور این سبزی و سرخی رو نداشت. حالا ایشون میفرماند اصلا لون نداشت، حالا امروزی ها میگن خود نور شمس از هفت رنگ ترکیب شده. به هر حال این سبزی و سرخی که از پشت شیشه ها میتابه این مال نور شمس نیست، این در اثر تابش این خود این شیشه هاست. و فی انفسها، خود این انوا نور خود خورشید، لا لون لها ولا تفاوت فیها الا به شدت لمعان و نقصه. اگر تفاوتی ما در نور خورشید قائل بشیم میگیم اینجا لمعانش بیشتر از اونجا کمتر، نقصه هم ظاهرا باید باشه یا نقصه ها اگر باشه به نه از آنه نقصه ها رو نمیشه درستش کرد، چون شدت لمعان نقص عطب بر شدت هست، زمینش برمیگرده به لمعان، بعد نقصی هی باشه.
فمن توقف مع الزجاجات، حالا جالبه که اصالت الماهویه را ایشون میگن اینا کسایی هست که فقط به این شیشه های رنگارنگ چش دوختن و اینا نتونستن حقیقت را بیابند، با اینکه اینا مدعی اصلشون مدعی اشراق و کشف و شهود هستند. فمن توقف مع الزجاجات و الوانها و احتجب بها عن نور الحقیقی و مراتب الحقیقیت تنزلیه اختفى النور ان، اینا حقیقت نور را ندیدن، همین شیشه های رنگارنگ را دیدن. کمن ذهب الى ان الماهیات امور حقیقیه متاصله فی الوجود و الوجودات امور انتزائیه ذهنیه. اینا کسانی هستن که شیشه ها رو میبینن، خود نور بی رنگ و عام و شامل همه اینا رو نمیبینن. برعکس، من شاهد الوان نور و عرف انها من از زجاجات، الوان را میبینه، انکارم نمیکنه، میگه این الوان وجود دارن، اما این الوان مال خورشید نیستن، مال قابل ها هستن، مال فاعل نیستن. ولا لون النور فی نفسه، میداند که خود نور فی نفسه رنگی نداره. کسی که این را درک بکنه، ظهر له النور و عرف ان مراتبه هی التي ظهرت فی صورت الاعیان على سبق استعداداتها، وقتی به قابل های مختلف میتابد، بر حسب استعدادات مختلف این قابل رنگ های مختلف میگیرد. تدائی میکنه اون شعر مثنوی رو که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیقی با موسیقی در جنگ شد. کمن ذهب الى ان مراتب الوجودات هی التي هی لمعات النور الحقیقی الواجبی، که خودشونو میگن ما که معتقد هستیم که این موجودات ممکنات، اینها لمعات نور هستند و ظهوراتی هستند برای وجود حق الهی. این تعبیر ظهورات فرق اساسی بین نظریه ایشون با نظریه صوفیه هست. اونها میگن ظهور هم یکی بیشتر نیست، مظاهر مختلفه. این لازمه ظهورات اینه که ما ظاهرها داشته باشیم، یعنی مراتب وجود، مراتب نازله وجود، اینها هم خودشون ظهوری دارن و خودشون ظاهری هستن. اونها میگن نه، فقط مظهرن، اینا ظاهر یکی بیشتر نیست. کسی که اینجور دیده، ظهرت بله، اینا ظهوراتی هستند که ظهرت فی صورت الاعیان، این موجودات خارجی، و سبقت به سبق الماهیات الامکانیه و احتجبت به صور الخلقیه ان الهویت الالهیت الواجبیه. این صور خلقی که مال لوازم مراتب نازله وجود هست، این حجابی است برای اینکه اون نور واجب دیده نمیشه. اما اگه کسی این حجاب را درید، اون حقیقت را از ورای این حجاب مشاهده میتونه. این تا حالا مطلب تازه ای نداشت، یه بار دیگه هم ایشون همینا رو فرموده بودن، یا بیش از یک بار. بعد حالا این نکته ایست که از کردم مطلب جنجال برانگیزی است که ایشون به هر حال نظرشون در باب حقیقت وجود چیه. مما یجب ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره، ما که موجودات کثیر را اثبات میکنیم، و مواضعتنا فی مراتب البحث و التعلیم على تعددها و تکثرها، و قرار را بر این گذاشتیم در مقام بحث و تعلیم که اینا را کثیر و متعدد بدانیم. مواضعتنا یعنی قرار بر این گذاشتیم، وضع کردیم چنین. این مطلب که ما کثرت ها را مطرح می کنیم و میگیم وجود های کثیر داریم، لا ینافی ما نحن بصددهی من ذی قبل ان شاء الله، این منافات با اون مطلبی که بعداً اثبات خواهیم کرد ندارد. که چیه اون مطلب؟ من اثبات وحدت الوجود و الموجود ذاتاً و حقیقتاً. این منافات با وحدت وجود و وحدت موجودی ندارد که ما اثبات می کنیم. همین کلام از کردن منشأ این شده که کسانی معتقد بشن به اینکه ایشون میخوان همون وحدتی رو که صوفیه معتقدن اون رو اثبات بکنن، یعنی وحدت شخصی و نفی اصلا وجود حقیقی از همه چیز. کما هو مذهب الاولیاء والعرفاء من عظماء اهل الكشف واليقين، اون مطلبی را که عظمای اهل عرفان واقعا ما اونا رو میخوام اثبات کنیم و این با اون منافاتی ندارد. چرا این در مقام بحث و تعلیم برای سهولت تعلیم است، اما اون مطلبی است که نهایتا بهش میرسیم. حالا چی میخوادشون بگن؟ میخوام بگن همین تشکیکی که در بین رابط و مستقل است اینم را نفی خواهند کرد نهایتا یا نه؟ اون تشکیکی لازمش ظاهرش این است که موجودات متعدد مستقل از هم داریم. ما خیال میکنیم به شهادت کلمات ایشون در جاهای دیگه و مخالفتی که با جهال متصوفه میکنند و اینا رو میگن منحرف هستند و اینا، ایشون باز چیز دیگری نمیخوان بگن، همون مسئله رابط و مستقل را میخوان بگن. اون تشکیکی را که میگن برای سهولت هست، اون تشکیک آمیز که همه میفهمن که مثلا نور شمع با نور خورشید اختلاف درجه دارد، بنا را بر این قرار میدن، از اینجا شروع میکنن که ببینید نور مراتب مختلف دارد، یکی نور خورشید یکی نور شمع، اما به اونجا میرسن که نور شمع وجود با نور خورشید وجود استقلال از هم ندارن. این عین الربط به اون دیگری است و اون تشکیک بین رابط و مستقل است. پس اونی که نهایتاً بهش میرسن اون تشکیک بین رابط و مستقل است، اونی که از اول شروع کردن تشکیکی است که بین مستقلات تصور میشه. ما اینجور جمع میکنیم، ولی بعضی دیگه همینطور که عرض کردم گفتن نه، این بحث هایی که همه ایشون میکنن تو تمام اسفار با طولش تمام اینا این یک بحث های به قول بعضی در یک مرتبه هست، یا خود پوسکنده تر باید بگیم اینا بازیه، بلا واقع چیز دیگه نیست. اینا رو میگیم تا این ذهن آماده بشه برای اینکه اون بحث، ولی واقعا اینا نمیشه پذیرفت. کدوم اشکالات؟ نه، اون اشکالات بر مرتبه اول بود. در قبل از عرضم عرض کردم که یک سلسله مناقشات با ایشون هست در مباحث که آیا این نظر را ما میتونیم بپذیریم یا نه. یک بحث های هست در اینکه اصلا چی ایشون میخوان بگن. این بحث اخیری در مورد اینکه واقعا ایشون نظرشون وحدت شخصی و نفی وجود از همه موجودات هست که همه فقط وجود مجازی بهشون نسبت داده میشه، این است یا نه؟ این بحث اخیر بود. بعد از اینکه اینو پذیرفتیم که وجود کثرت حقیقی در موجودات هست و رابطه بین مخلوق و خالق رابطه مستقل و رابطه نه رابطه مجاز و حقیقت، بعد از اینکه اینو پذیرفتیم آیا تشکیک فقط همون تشکیک طولی است و ماهیات فقط به اختلاف مرتبه پیدا میشه، یا یه جور دیگه هم ما باید کثرتی قائل بشیم، کثرت عرضی؟ اون یه بحث دیگری است. اون البته در باب بحث و کثرت تفصیلا باید بررسی کنیم.
اینجا میتونید
فرمایید
دوباره احتمال میدید که ایشون در عرضم
قائل به کثرت بشن؟ نه، ما سوال داریم جواب در مقام جواب این سوال لااقل را در اندازه‌ای که ما فهمیدیم ایشون توضیح قانع کننده‌ای در این قسمت ندارن. استدلالاتشون مراتب طولی را میرساند در صورتی که این را در همه کثرت ها نمیشه پذیرفت. مراتب وقتی میرسه به مرتبه مادیات، اونجا کثرت ارضی را هم میباید پذیرفت. و حالا جالب اینه که خود ایشون یکی از اشکالاتی که به نظریه محقق دوانی داره همون کثرت افراد وجود هست که انشالله میرسیم، حالا نمیدونم امروز برسیم یا نه. بله، این مرام فعلا میخوام بگم که شما فکر نکنید به حسب تفسیری که ما میکنیم که تشکیک که میگیم یعنی تشکیکی که بین نور خورشید و نور شمع است. اینو در مقام بحث اینجور مطرح میکنیم، بعد خواهیم فهمید که این تشکیکی که حقیقتا هست تشکیک بالاتر و عمیق‌تری است بین وجود مستقل و رابطه. و سنقیم البرهان القطعی علا ان الوجودات و ان تکسرت و تمایزت. نمیگن نه وجودات مجازی هن، وجودات تکسرت و تمایزت الا انها من مراتب تعینات الحق الاول. این کلمه تعینات مشکل را آفرینه، که این تعینات طبق همون اصطلاح عرفا میگی یا نه این تعینات به هر حال چیزیست همون غیر از همون مراتب چیزی نیست، تعینی که لازمه هر مرتبه ایست، اما چرا به حق اول نسبت داده میشه؟ این تعبیر جای سوال داره. خب ما هم همینجور میگیم، میشه که پس این یه مسامحه در تعبیره. اونها عکسشو میگن، اون کسانی که اونجور تفسیر میکنن روی همین کلمش تکیه میکنن، میگن بقیهش مسامحه است. چون نیست خواجه حافظ معذور دارم آره. بله، این وجودات متکثر ظهورات و نورهی و شؤونات و ذاتهی لا انها امور مستقلتون. تکیه ایشون روی نفی استقلال است، نه نفی وجود حقیقی، نه اینکه اینها امور مستقل و ذوات منفصلی باشند، اونطور که نور شمس از نور خورشید منفصله، ربطی به اون نداره، خورشید هم اگه نبود نور شمس اجرای خودش هست، اینجور نیست. چرا ابتدا اصلا هر چیزی که به ذهن میرسه مثال هایی که درباره انوار میزنن منافات نداره، میگیم نور خورشید صد نخ، نمیگیم نور این شرا صد داره، صد شمعیه، یکی نورش هزار شمعیه، مراتب که میگیم همینا به ذهن ما میاد. اتفاقا اکثر کسانی اگه تا اینو تنبه ندی اصلا ذهن ممکن متوجه نشه، هر چی مثال میزنن به اختلاف مراتب اینا همینا به ذهن آدم میاد، میگن نور یک شمعی و هزار شمعی، کی ذهنش میاد یه نور یک شمعی داریم که قائم به هزار شمعیه؟ نه دیگه، تشکیک هایی رو که در جای دیگه میگن، خب مسئله تشکیک مسئله جدیدی نیست، یه مفهوم شناخته شده است در فلسفه و منطق، حتی چیز جدیدی نیست، این جدید رابطه مستقل بودن، بلا هر که میاد همون مفاهیم به ذهنش. ولی یکن اندک حکایت و حاضر مطلب الان یرد علیک برهانه و انتظر هم مفتشن، جستجوگرانه منتظر برهانش باشید. خب ذهب جباعتون الان الوجود الحقیقی شخص واحد و ذات الباری تعالی، این نظریه محقق دوانی و ذوق التعلقه، میگه وجود یکیست اما ماهیات امورون حقیقیتون، نمیگیم اینا مثل صوفیه اینا امور مجازی هستن، امور حقیقیتون موجودیتها عبارتون ان انتصاب های الوجود الواجبی، یه اموری هستن که انتصاب دارن به ذات واجب، وقتی میگیم موجودن یعنی منتصب به وجود حقیقی هستن، ولی واقعا امور حقیقی هم هستن، عبارتون ان انتصاب ها و ارتباط ها به تعالی. فل وجود واحدون واحش واحدون شخصی گننده ها، ولی موجود واحد شخصی نیست، کلی است و دارای افراد کثیری است، کلی اون لو افراد متعدده و هی الموجودات. نسبو هازل مذهب الى ذوق المتعلهین، گفتن کسی که ذوق تعلق داشته باشه، تعلق یعنی توغل در خداشناسی، کسی که چنین ذوقی داشته باشه این نظر رو میپذیره. به این نظر ایشون سه تا اشکال میکنه. اشکال اولش اینه، این که از کدام اشکالی که میکنن تر نظری خودش جوابشون نیمده همینجاست. میفرمایند ما شما گفتید که ماهیات مختلفی داریم ما که هر کدام انتصابی به ذات واجب دارند و این میشه موجودیتشون. خب در این ماهیات ما بینیم افرادی از این ماهیات هستند که باز غیر از اختلاف ماهوی که در اینها نیست، میبینیم اختلاف و تفاوتی در این افراد هست، به شدت و ضعف، به تقدم و تأخر و علیت و معلولیت و امثال اینا. مثلا آتشی داریم که علت پیدایش آتش دیگری است و مقدم است بر او، یا اشد است از دیگری و امثال اینا. این تقدم و تأخرها، اولویتها، اینا رو شما با چی تبیین میکنید؟ اما ماهیتشون که یکیست، ماهیت نار ماهیت نار است، ماهیت نور ماهیت نور است، اما انتصابشون به واجب که خب انتصاب واجب هم که یکیست، انتصاب هم که یک رابطه است بین این ماهیت و او، ماهیت های اختلافی ندارن، ذات واجب هم که اختلافی درش نیست. پس این کثرت تقدم و تأخرها و تفاوت هایی که بین افرادی ماهیت به وجود میاد، این از کجا ناشی میشه؟ چیز دیگری رو که شما قائل ندارید نیستید. وجود که میگید همون انتصابه به واجب، با انتصاب که همه دارن. خود ماهیت هم که یک ماهیته، ما نمیگیم این ماهیت با اون ماهیت. افراد یک ماهیت وقتی تقدم و تأخر دارن، این تمایزشون رو به چی اثبات میکنید شما؟ شما روی این نظر توی نمیتونید جواب بدید. همینجاست که ما عرض میکنیم اگه شما هم کثرت ارضی رو در ماهیات نپذیرید و یک تمایزی را نتونید غیر از همون اختلاف مراتب تمایزی در وجود قائل نشید، شما هم نمیتونید جوابی بدید. نه تنها افراد را بلکه بالاتر مراتب هم ماهیت هم ارزم را نمیتونید. تا اونجایی که اختلاف مراتب هست، یکی اشد داست، یکی از افسهی، ما از اختلاف مراتب ماهیات مختلف انتظار میکنیم. اما اونجایی که اختلاف مراتب نبود، یا ماهیات هم ارز یا افراد یک ماهیت، شما کسرش رو چجور تبیین میکنید؟ اقول فیه نظرون من وجوهن، نظر محقق دوانی. اولش این است که کون و ذات الواجب به ذاته وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر والاعراض، اونطور که شما ادعا میکنید که وجود همه موجودات، وجود همون ذات واجبه، اینا موجودات هستن که مختلفه، این غیر صحیحه. کما لا یخفا عند التأمل، حالا وجه عدم صحتش اینه، فإن بعض افراد الموجودات، موجودات ماهیاتن، هر یک از این ماهیات افرادی ممکنه داشته باشن، این افراد با هم تفاوت دارن. بعض افراد الموجودات مما لا تفاوت فیها به حسب الماهیه، ماهیتشون تفاوت ندارن، اما در این حال از لحاظ تقدم و تأخر و چیزهای دیگه با هم تفاوت دارن. و ان بعضها متقدمون علی بعض بالوجود، تقدم بالوجود دارن، چون مثلا علت است. ولا یعقل تقدم بعضها علی بعض من کون الوجود فی الجمیع واحدن، اگر فی الوجود یعنی ذات واجب، اون که تقدم و تأخری درش نیست که بگیم این تقدم و تأخر از ذات واجب ناشی شد. بگید از ماهیت، ماهیتش هم که یکیه، پس این منشأ تقدم و تأخری که در وجود افراد یک ماهیت پدید میاد، این منشأ چیه؟ فإن اعتذر بأن التفاوت بحسب التقدم و التأخر ليس في الوجود الحقيقي بل في نسبته، میگه اینجا سه چیز داریم ما، یه ذات واجب داریم، اون درسته تقدم و تأخر نداره، یکی هم ماهیت داریم، این هم تقدم و تأخر نده، اما نسبتی که پیدا میکنن این نسبت تقدم و تأخر داره. ایشون میگن این جواب قانع کننده ای نیست، برای اینکه این نسبت یه امر ذهنی است، قائم به ذهن شماست، این امر حقیقی نیست. یه وقت قائل میشید که در ازای این نسبت هم یه امر عینی هست، اون همونه که ما میگیم میشه وجود ارتباطی، میشه اضافه اشراقیه به اصطلاح. اما این نسبتی که شما میگید، این خیر از این نیست که دو چیز رو شما با هم مقایسه کردید، ماهیت انتصاب داره بود، این نسبتی که همیست قائمه به ذهن شما و این تخاطر چیزی هم نیست، اختلافی هم نداره. فإنه تو ذره به انت تفاوت به حسب تقدم و تأخر لیسه فی الوجود الحقیقی بل فی نسبت ها و ارتباط ها الهی، نسبتی که ماهیت به وجود دارن این تقدم و تأخر دارن. بن یکون نسبت و بعضها الى الوجود الحقیقی اقدم من بعض آخر، اگه اینو بگید نقول ان نسبت من حیث انا نسبتون امران عقلیان لا تحصل ولا تفاوت لها فی نفسها. اینجا از اون جاییست که ایشون اعتراف میکنند به اینکه نسبت امر عقلی و ذهنی است، واقعیت عینی نداره. بله، لا تحصل ولا تفاوت لها فی نفسها بل به اعتبار شیء من المنتسبین، یا باید منتسبین تفاوت داشته باشن یا منتسبین بخونیم، یعنی یکی از دو طرف نسبت با هم تفاوت داشته. فاذا کان المنسوب الی ذاتا ماهیت ذاتا احدیت، منسوب الی که یکیست، منسوب هم که گفتیم اختلاف در ماهیت نداره، اونم اصل ماهیت هست. والماهیت به حسب ذاتها لا یقتضی شیئا من التقدم و التأخر و العلیت و المعلولیه و لا اولویت ایزن لبعض افرادها بالقیاس الی بعض، اولویتی هم نمیشه گفت، برای اینکه اولویت فرع این است که تحصلی داشته باشه، وجودی داشته باشه. لعدم حصولها و فعلیتها فی انفسها و به حسب ماهیتها، حالا که اینجور است فمن اینه یحصل امتیاز و بعض افراد ماهیت واحده به تقدم فی نسبت الی الواجب و تأخر ظاهرا اینم فیها باید بشه چون تقدم در نسبت بود این زمین هم به نسبت برمیگرده. این یه اشکال. اشکال دیگه این است که این که شما میگید نسبت به واجب دارد این چگونه نسبتی است؟ دو تا فرضشون میکنند، یکی این که بگیم این نسبت اتحادی است، یکی این که بگیم نسبت تعلقی است. منظور از نسبت اتحادی همون نسبتی است که ما بین وجود شی و ماهیت شی در نظر میگیریم. السلام علیکم.